صحبت میکنم با برنامه رویداد که یک مجله تحلیلی خبری است. همراه باشید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام و یادش آرام بخش دلها و قلب هاست، سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری با افتخار کنارتون خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو به اتفاق دوستان و همکارانم با رویداد امروز. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاهی که مثل همیشه در اختیار شما هست. از این طریق میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. اگر سوژه و یا موضوع خاصی هم مد نظرتونه که فکر میکنید ما میتونیم در برنامه‌های بدون خط‌خوردگی و رویداد به اونها بپردازیم، با ما در میون بذارید و مطرح کنید لطفا. زمین که شما این فرصت رو دارید از طریق درگاه اینترنتی ما یا تارنمای شبکه به آدرس رادیو گفتگو دات آی آر و در قسمت سوژه از شما پیگیری از ما روی اون قسمت کلیک بکنید، متناسب با موضوعاتی که مد نظرتونه و فکر میکنید که لازمه با ما در میون بذارید و مطرح بکنید ورود کنید، موضوع و سوژه رو عنوان بکنید و اگر مایلید که مطلع بشید در کدام یکی از برنامه‌های ما پخش خواهد شد و موضوع پیگیری خواهد شد، نام خانوادگی و شماره تلفن خودتون رو مرقوم بفرمایید لطفا. و اما مهمترین موضوعات و عناوینی که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. توسعه صنایع و شرکت‌های خلاق و تأکید رهبر انقلاب بر همسویی قوای سگانه و نهادهای حاکمیتی. استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. فصل نوین تعاملات ایران و پاکستان. چالش چندین سالی مسئله بیابی و احیای زاینده رود و راهکار اساسی جهت مرتفع شدن این مطالبه به عنوان حق طبیعی حیات و بخش با سخنگویان که امروز هم مثل همیشه هدیه حضور شما خواهد شد.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد
یه
یکی از ضرورت‌های امروز کشور با توجه به شرایط اقتصادی و البته تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر کشور ما تحمیل شده، موضوع توسعه صنایع و شرکت‌های خلاق هست و تأکید رهبر انقلاب بر همسویی قوای سگانه و نهادهای حاکمیتی برای توسعه شرکت‌ها و صنایع خلاق. در این خصوص می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی. آقای کلاهی عزیز، سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
زنده باشید. در پی نامه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به رهبری انقلاب اسلامی و درخواستشون برای همسو شدن سه قوه و نهادهای حاکمیت برای توسعه صنایع و شرکت‌های خلاق در جهت تحقق شعار سال 1401، رهبری معظم انقلاب هم در حامش این نامه مرقوم کردن به مسئولان زیربط در این باره تأکید شود. چه زمینه‌هایی برای تحقق این همگرایی لازمه آقای کلاهی؟
ما حمایت‌های خوبی از شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم. یه بخشی شاید مخفول مونده، شرکت‌هایی هستن همینطور که فرمودید صنایع خلاق.
بله.
اونایی که روی ایده‌ها کار می‌کنن، محتوا تولید می‌کنن و در بخش‌های دیگه شاید خیلی فناوری به اون شکل دیده نشه در کارشون، ولی بسیار میتونن تاثیرگذار باشن و تولید ثروت بکنن.
بله.
اینها به نظر میاد که هم حمایت جدی دانش‌بنیان‌ها رو ندارن و همون که در حوزه‌های دیگه، در نهادهای دیگه خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرن. توی خود زیست بوم نوآوری خب حمایت‌های هر شرکت‌ها دارن، کارشون خوب انجام میدن. ولی وقتی وارد بازار میشن، وارد فضای کلی اقتصادی میشن، متأسفانه همراهی نهادهای دیگر رو ندارن. سازمان‌های گوناگونی برای اینها چالش ایجاد می‌کنن، مجوزها، این نامه‌ها، فضای کسب و کار مناسبی پیش روشون نیست.
بله.
من فکر می‌کنم که اهمیت این نامه و این دستور از این جهت هست که نوع نگاه نهادهای دیگر عوض بشه به این شرکت‌ها و فضای کسب و کار مناسبی برایشون فراهم بشه که بتونن رشد کنن.
و چه ظرفیت‌هایی در این شرکت‌ها برای پیشبرد اهداف نظام و البته حل مشکلات کشور وجود داره؟
حوزه‌های گوناگونی رو صنایع خلاق پوشش میدن. عرض کردم خدمتتون در حوزه‌های هنری، تولید محتوا، سخت نرم افزار و هر در واقع شاید بشه اینجوری گفت در هر حوزه‌ای که ایده جدیدی هست و بر روی اون ایده میشه تولید ثروت کرد، این شرکت‌ها میتونن فعالیت بکنن.
و آیا میشود نگاه برون مرزی و بین‌المللی هم به تلاش‌ها و برنامه‌ها و فعالیت این شرکت‌ها داشت؟
قطعا همینطوره. همین الان در حوزه‌های مختلف این شرکت‌ها در صادرات هستن.
بله.
مثل تولید محتوا، مثل نرم افزار، مثل صنایع دستی، همین بحث هنر.
بله.
انیمیشن، حوزه‌های مختلفی هستش که همین الان دارن شرکت‌ها این کارو انجام میدن. ما امیدوارم با حمایتی که نهادهای دیگه دستگاه اجرایی انجام میدن بیشتر هم بشه.
خب آنچه که الان داره اتفاق میفته در شرکت‌های شرکت‌های خلاق، یک صادرات محدود هست، یعنی یه سهم محدودی از صادرات کشور. چه باید بکنیم که ظرفیت صادراتی این شرکت‌ها رو بتونیم افزایش بدیم؟
با توجه به اینکه خب ما الان روابط بین‌المللی مناسبی نداریم و تحریم هستیم،
بله.
شاید یک راهش تولید مشارکتی هست.
بله.
یعنی پایگاه صادراتی الان داره ایجاد میشه در کشورهای مختلف. اگر اونجا نوع نگاه تولید مشارکتی باشه فکر کنم خیلی کمک بکنه، یعنی با شرکت‌های محلی و بین المللی اگر بشه مشارکتی انجام داد و به شکل منطقه‌ای، لوکال، محلی در واقع این محصولات در کشورهای مختلف ارائه بشن، شاید کمک بکنه به اینکه صادراتشون بیشتر بشه.
یعنی با شرکت‌های محلی در کشور مقصد
دقیقاً.
در کشور مقصد. خب رایزنی برای این اتفاق تا حالا صورت گرفته، برنامه‌ریزی شده یا
شروع شده؟ الان در دولت جدید سازمان توسعه تجارت برنامه‌ای داره در این مورد داره کار میکنه.
بله.
صندوق نوآوری شکوفایی و معاونت علمی هم به همین ترتیب پایگاه صادراتی و مرکز نوآوری در کشورهای دیگه تدارک دیدن و دارن تدارک می‌بینن که
بله،
منظور اصلیش همین هست، یعنی ایجاد مشارکت‌های محلی.
آقای کلاهی، الان مطالبه شما و درخواست شما به عنوان بخش خصوصی برای توسعه شرکت‌های خلاق و صنایع خلاق و تولیداتشون چیه؟
تغییر نوع نگاه.
نوع نگاه
مسئولین در حوزه‌های مختلف. ببینید این شرکت ها دارن کارشون رو به خوبی انجام میدن، ولی وقتی مواجه میشن با فضای کلی کسب و کار کشور، متاسفانه اون هماهنگی وجود نداره. با نگاه قبلی، با نگاه آیین‌نامه‌ای بخشنامه‌ای بهشون نگاه میشه. اگر این نوع نگاه عوض بشه
بله.
و هدف فقط حمایت از اینها باشه، بکنم خیلی از مشکلات حل میشه.
و
حمایت از نوع تسهیلگری را عرض میکنم، نه از
بله بله. و این که اصلا طرحی در این خصوص ارائه شده توسط شما به نهادهای حاکمیتی و دولتی؟
بله، ما تو در همین حوزه صادرات برنامه‌مون رو دادیم، سازمان توسعه تجارت پیشنهادمون به هم صندوق و هم معاونت دادیم.
بله.
و داریم تلاش میکنیم که به هر حال موضوعات بیشتر از آینده راه مناسبتری رو در پیش بگیریم.
بسیار خوب. و در برنامه‌های آینده‌تون چه چشم‌اندازی رو طراحی و تدوین کردید؟
من با وجود همه مشکلاتی که وجود داره، من دیدگاهم اینه که فکر در این حوزه هم شرکت دانشمندان و هم صنایع خلاق، فکر میکنم که افق روشنی در پیش رو هست، میتونیم رشد خیلی خوبی رو شاهد باشیم.
انشالله که این اتفاق بیفته. یه خدا قوت ویژه میگم هم به شما هم به همه دوستانتون، شرکت ها و مجموعه های خلاق. اتفاقات خوبی در طول سالهای اخیر رقم خورده به واسطه حضور شما و فعالیت‌های شما. انشاءالله که به زودی زود شاهد رشد و توسعه فعالیت‌های شما و صادرات محصولاتی که حاصل دانش و تلاش شما و دوستان و همراهان و همکارانتون هست باشید. خیلی ممنونم آقای کلی.
از وقتی که دادین تشکر میکنم. منم مثل شما
امیدوارم. زنده باشید، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون. متشکرم. اما در خصوص توسعه صنایع و شرکت‌های خلاق و تأکید رهبر انقلاب بر همسویی قوای سگان و نهادهای حاکمیتی، گفتگو کردم با جناب آقای افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما، پل ارتباطی ما و شماست. اگر سوژه خاصی مد نظرتونه، فکر میکنید ما در برنامه باید بهش بپردازیم، حتما با ما در میون بذارید و مطرح بکنید. و البته یک فضای جدید برای ارتباط و تعامل شما مخاطب عزیز با رادیو گفتگو فراهم شده. کافیه که شما به تارنمای شبکه به آدرس radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید و در زیر جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو یک عنوان وجود داره به نام سوژه از شما، پیگیری از ما. روی این قسمت کلیک کنید، وارد بشید، بخش‌های مختلف، موضوعات مختلف اونجا مطرح شده، متناسب با موضوعات مختلف شما هم سوژه مورد نظر خودتون رو اونجا ثبت بکنید. و اگر مایلید که مطلع بشید در کدام برنامه و چه روز و چه تاریخی و چه ساعتی پخش میشه، حتما نام و نام خانوادگی و یک شماره تلفن تماس مرقوم بفرمایید. سوژه هایی که شما پیشنهاد میدید و به ما در اختیار ما قرار میدید، حتما پیگیری خواهد شد. سری بذاریم به پیام های شما که از طریق 301035 برامون فرستادین. موضوعات و سوژه های مختلفی رو مطرح کردین. عزیزی به شماره 0915 رقم آخر 1842 پیامک زدن و در خصوص مطالبه به حق مردم و اون هم بحث واردات خودرو و البته نظارت بر افزایش کیفیت خودروهای داخلی نکاتی رو مطرح کردن که امیدوارم فرصت بشه توی یکی از برنامه‌های رویداد یا بدون خط‌خوردگی بهش بپردازیم. دوازده و شانزده دقیقه است. شما شنونده رویداد هستید از رادیو گفتگو. اما در خبرها مطرح شد که قرار هست وزیر امور خارجه پاکستان امروز به تهران سفر بکنه و با مقامات ایرانی دیدارهایی رو داشته باشه. این موضوع رو میخوایم بیشتر بررسی بکنیم، ابعاد این سفر رو بیشتر بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای ملک فاضلی، عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان. آقای فاضلی سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام عرض میکنم خدمت ملت بزرگوار ایران و آرزوی سلامتی برای ملت ایران و آرزوی همبستگی بین ملت بزرگوار ایران و ملت از پاکستان.
خیلی متشکرم. آقای ملک فاضلی، در سفر وزیر خارجه پاکستان به تهران چه اولویت‌هایی پیش روی دو کشور خواهد بود که حل کننده برخی مناقشات منطقه‌ای و بین المللی باشه؟
از من خدمتون، با توجه به سفری رو که گروه دوستی ایران به پاکستان داشت و گروه دوستی پارلمانی پاکستان به ایران داشت، یه تفاهم نامه هایی رو با هم دیگه در جهت بخصوص تجارت بین مرزی و تهاتو و تبادل کارا و مکانیزم اجرایی که باید توسط دو تا اتاق بازرگانی دو کشور انجام بگیره، صحبت‌های گسترده‌ای شد. خودتون می‌دونید که ما گسترده‌ترین مرز رو خاکی و مناسب‌ترین مرز خاکی رو با کشور پاکستان به طول 920 کیلومتر داریم. و بعدش هم حوزه انتخابی من فقط 420-400 کیلومتر مرز مشترک با کشور پاکستان داره. نهایتاً در این جهت با توجه به این که حزب به مردم بخصوص از آغاز تا حالا همیشه مراودت خوبی رو با کشور ما داشته و ما هم اولین کشوری بودیم که استقلال کشور پاکستان رو بهشون تبریک گفتیم، خوشبختانه یک رویه خوب همکاری بین دو کشور برقرار بوده.
بله.
و ما در طول تاریخ وقتی که بر رقم میزنیم مبادلات مرزی و مسائل مرزی رو، همیشه ما دوستانه با هم دیگه مراودت داشتیم، ارتباط داشتیم. بله. ولی ما با توجه به این که این مرز رو داریم، اولین چیزی که میتونه این دوستی رو پایدار بکنه، امنیت پایدار باید بیاره، عبارت از اشتغال دو طرف مرز هست برای مرزنشینان دو کشور.
بله.
که اون در قالب چند چیز میتونه شکل بگیره. یکی راه اندازی بازارچه های مرزی هست. ما 15 تا بازارچه مرزی رو پیشنهاد کردیم که خوشبختانه 9 تا مورد موافقت قرار گرفت، قرار شد که 6 تاشون اجرایی بشه.
بله.
3 تاشون در حد به اصطلاح اجرایی و 3 تای دیگه هم در حال اجرایی انجام خواهد شد. تعداد گمرکایی که ما داشتیم در قریب در سال گذشته از تا سال گذشته فقط یک گمرک بود، امسال بله. 2 تا اضافه شد. امیدواریم که گمرک کوهک که یکی از مهمترین گمرک ها هست، امسال هم شکل بگیره که ما بتونیم مبادلات تجاریمون رو انجام بدیم.
بله.
ما میتونیم سالانه، الان میزان مبادلات تجاری ما کمتر از 1 میلیارد دلاره که این رقم رو ما میتونیم به 20 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار برسونیم.
به نظر میرسه این رقم خیلی خیلی کمتر از ظرفیت دو کشور و حالا ارتباط نزدیک دو کشور.
دقیقاً این گونه است. ما اونور 25 میلیون نفر جمعیت رو داریم.
بله.
همه نیازمند بعضی از تکنولوژی های ما هستن، هم از انرژی مو، هم از پتروشیمی مو، هم از تولیدات صنعتی مو.
بله.
ما به همین شکل، پاکستان یک کشور کشاورزی است، طبعا نیازمندی های ما به ادوات کشاورزیشون فراوان هست.
بله.
و همچنین بعضی از صنایع در کشور پاکستان رشد خوبی رو دارن که باز هم نیازمندی ما به اونا بیشتر خواهد بود. و در این جهت ما میتونیم حجم مبادلات دوستانه من رو در سطح بالایی ببینیم و اگر ما بتونیم این بازارچه ها رو به صورت خوبی راه بندازیم، تا طرف ایرانی که ما باشیم خوشبختانه آمادگی رو داریم، هم از نظر مرز کهک، ولی تا حالا دولت پاکستان آمادگیش رو از نظر امکانات زیرساختی در اونور مرز داشته. ما امیدواریم که بتونیم این مبادلات شکل بگیره و ما این زیرساخت های رو در اونور مرز و اینور مرز داشته باشیم که حجم زیادی از مبادلات ما رو میتونه شکل بده
انشالله. آقای ملک فاضلی، فکر میکنید مهمترین محورهایی که در این سفر مورد بحث و گفتگو قرار میگیره شامل چه بخشایی؟
ببینید، اولین مسئله همین مسئله که من عرض کردم، اقتصاد مثلا مرزی با یک کشور دوست و همسایه مسلمان، اون بعد در قالب تواتر که بتونه برای محرومترین قشری که اون مرزنشینا هستن اشتغال رو وجود میاره.
بله.
طبعا چند تا چیز رو به دنبال خواهد داشت: یک، تبادل فرهنگی استوار و محکم.
بله.
دو، امنیت پایدار.
همینطور
تا زمانی که شما نتونیم مسائل اقتصادی رو عجین بکنیم با امنیت و فرهنگ، طبعا نه فرهنگی پایدار خواهد بود.
بله.
نه امنیتی پایدار خواهد.
به خصوص فرهنگ دو کشور ایران و پاکستان. بله. که نزدیک به هم هست، یعنی
اصلا دقیقاً
اختلافات فرهنگی خیلی اختلافات عمیق و بزرگی وجود نداره، یعنی انقدر این دو تا فرهنگ به هم نزدیک و همسان و همسوه که اتفاقات خیلی خوبی در این حوزه میتونه رقم بخوره.
به عرضتون برسنم، در حوزه انتخابی من بعضی از روستاها رو فقط خط مرزی نیست میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که در دل این مرز شما در طول تاریخ ازدواج داشتید، روابط نسبی و سببی داشتید، تجارت مرزی داشتید، و وقتی که شما میخواهید یک برده رو یا یک مرز رو یک حصار فیزیکی میذارید، باید اون خاصیت اصلی رو که عبارت از ارتباط هم اقتصادی، هم اجتماعی، هم فرهنگی، هم امنیتی هست، حفظ بکنید.
بله.
این اساسش هست. امیدواریم که با آمدن آقای بلاول بوتو ما بتونیم از وجود ایشون در جهت ارتباطات محکممون که محکمترشون بکنیم، و بخصوص در قالب تجارت بتونیم بهره‌وری خوبی رو برای دو تا کشور داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما ملک فاضلی.
سلامت باشید.
آرزوی توفیق دارم براتون،
برای شما و برای ملت بزرگوار ایران، بخصوص مرزنشینان خوب، مهربان و توانمند استان سیستان و بلوچستان، خصوصا حوزه انتخابی شهرستان تراوان بزرگ.
درود بر شما، متشکرم، روز بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشید، ممنونم.
زنده باشید. اما در خصوص سفر وزیر امور خارجه پاکستان به ایران که در خبرها مطرح شده بود، گفتگو کردم با جناب آقای ملک فاضلی، عضو گروه دوستی پارلمان ایران و پاکستان. همچنان منتظر پیام های شما و سوژه های پیشنهادی شما از طریق 301035 و البته تارنمای رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir و اون بخش سوژه از شما پیگیری از ما هستیم. بریم سراغی که دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز، در خصوص تشدید بحران در رژیم صهیونیستی و فروپاشی کابینه نخست وزیر قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای تقوی‌نیا، کارشناس مسائل منطقه. آقای تقوی‌نیا سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام ادب دارم خدمتتون محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای تقوی‌نیا، بعد از شکست خوردن کابینه، نخست وزیر رژیم موقت صهیونیستی در تصویب یک قانون امنیتی در مجلسشون استعفا یکی از نماینده های عضو ائتلاف کابینه این کابینه رو به فروپاشی نزدیکتر کرد. سطوح بحران در این رژیم الان چگونه است و در چه شرایطی؟
بله، نکته رو که من باید عرض بکنم این هستش که صبح دیروز آقای نیر اورباخ از حزب یامینا عضویت خودش رو در کابینه آقای بنت به حالت تعلیق درآورد.
بله.
و علت اون رو هم عدم تصویب لایحه وضعیت فوق‌العاده شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری رود اردن اعلام کرد.
بله.
و اعلام کرده، البته هنوز به انحلال کابینه در کنست رأی نخواهد داد، اما احتمال بده که این فرد با توجه به اینکه اون قانون مد نظرش تصدیق نشده به زودی از کابینه کنار بره و کنار رفتن این فرد کابینه رو به طور کلی دچار فروپاشی خواهد کرد.
بله.
اما من نکته‌ای که باید عرض بکنم این هستش که کابینه ائتلافی، یعنی دولت ائتلافی لاپید و آقای بنت،
بله،
از ابتدا یک وضعیت مستحکمی نداشت و صرفا برای اینکه آقای نتانیاهو از قدرت کنار بره تشکیل شده بود.
بله.
و از یک مخلوط ناهمگنی بود از احزاب مختلف، حتی عربهای فلسطینی، تا بتونن آقای نتانیاهو رو کنار بزنن. اما اتفاقی که داره میفته صرفا به این دلیل نیست، یعنی بحران‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر رژیم صهیونیستی شده.
بله.
که این بحران‌ها اثر خودش رو در کابینه هم داره نشون میده و ما میبینیم که این رژیم از سال 2002 تا امروز هیچ کابینه ایش نتونسته به پایان خودش برسه و دولت ها منحل شدن و انتخابات ها مجددا برگزار شدن. خب این نشون دهنده این هستش که این رژیم با یک بحران تنوعی و پیچیده روبرو هست، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اجتماعی و فرهنگی و هم از لحاظ امنیتی و سیاسی.
درود بر شما. و فکر میکنید با این شرایط روند دولت موقت به چه شکل پیش بره؟ چطور میتونن با این بحران ها مقابله کنن؟ یا توانشو دارن یا خیر؟
ببینید این اتفاقاتی که افتاده بیشتر اختلافات سیاسی درون این رژیم هست که تحت تأثیر بحران های بیرونی قرار گرفته.
بله.
و بخشی از اون هم توسط آقای نتانیاهو مدیریت میشه، یعنی آقای نتانیاهو به دنبال بازگشتن به هر قیمتی به قدرت هست و در این راستا حاضر منافع رژیم صهیونیستی رو هم حتی قربانی بکنه. و این نکته مهمی که بدانیم در رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه یک کشور نیست، یک دولت ملت نیست، یک کشور اصلی نیست، سیاستمدارانشون منافع حزبی و شخصی رو بر منافع دولت ارجح میدونن. ولی این نکته خیلی مهمی است که باید به اون پرداخته بشه و در حال درگیری بین خودشون هستن، در حال اختلاف سیاسی هستن، در حال انفکاک هستن و اصلا توجه نمی کنن که دچار بحران هستن و در خارج مشکلات امنیتی و مشکلات نظامی دارن. و این یه نکته خیلی مهم است که بدانیم که اسرائیل روز به روز در حال
افول
هست، یعنی با توجه به این که منافع ملی موضوعیت نداره، منافع شخصی رو اونها ارجح میدونن بر منافع ملیشو. و این نکته خیلی مهمی است که نشون دهنده این هستش که اسرائیل یک کشور اصیل نیست و درگیری های سیاسی معید این نکته هست.
و شما با این شرایطی که الان در اسرائیل وجود داره آینده سیاسی این کشور رو با توجه به اختلافات درونی و حزب‌آلی هم اشاره کردید، نه اختلافات حزبی و برخورد سیاسی، اختلافات شخصی، آینده رو چطور ارزیابی میکنید؟ اگرچه که بعضی از کارشناسان معتقدن که اسرائیل یک رژیم در حال فروپاشیه، آینده سیاسی اسرائیل رو شما چطور؟
ببینید من نکته‌ای که باید عرض بکنم این هستش که اسرائیل از اساس یک کشور اصیل نیست، مهاجران رو از کشورهای مختلف جمع‌آوری کردن. بله. که اینها نه تاریخ مشترک داشتن، نه فرهنگ مشترک داشتن، نه زبان مشترک داشتن.
البته که اسرائیل اصلا کشور نیست.
بله، و تلاش کردن که اینها رو در یک سرزمین با هم متحد بکنن، اما 74 سال گذشته و هنوز این اتفاق نیفتاده. هنوز که هنوزه یهودیان روسی به زبان روسی